به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی امروزمون که موضوع اون دیپلماسی اقتصادی، محور مقاومت و همسایگان هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع که امروز اون رو بررسی خواهیم کرد، دیپلماسی اقتصادی، محور مقاومت و همسایگان. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو، 22-65-22-85 شماره تلفن ما و 30-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ما. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو .ir که از طریق اون میتونید برای در واقع برنامه ها و کنداکتور برنامه ها را از طریق اون ببینید. 162 هم روابط عمومی سازمان که میتونید نظرات خودتون رو در طور برنامه ارسال کنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، از طریق اون میتونید به برنامه ما گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
ناظران، دو حلقه مفقودی ایران در زمینه سیاست خارجی موضوع دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده صاف کنه نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم، موضوع مزیت نسبی یکی از اهرم‌های قدرت در عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود. امریکه طی سالهای گذشته برای ایران نشان دهنده کم و کاستی های مزیت نسبی در عرصه منطقه ای و بین المللی بوده است. آقای غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در مورد هدف گذاری صادرات گفتند:
در مورد بازارهای صادراتی، محور اصلی هدف گذاری های سمت کشورهای همسایه هست. بیش از 65-70% هدف گذاری داره برای کشورهای همسایه انجام میشه که به نظر ما با توجه به نیازهایی که منطقه دارن این قابل دسترسی هست، مشروط بر این که بتونیم استاندارد کار خودمون رو حفظ کنیم. همه تاکید بر این بود که نظارت قوی تری باشه برای کالاهای صادراتی که داره به این کشورها میره از جهت صادرات. همه تاکید داشتیم بر این که اگه بخوایم یه صادرات خوب به کشور داشته باشیم، باید همزمان به دنبال ایجاد یه تراز بهتری در تراز بازرگانی خودمون با این کشورها مثل افغانستان و عراق باشیم که باید راهکاراشو بگردیم، ببینیم چیکار میشه کرد که زمینه صادرات اون کشورها به ایران رو هم به فکر بیفتیم و اگر قرار کالایی رو از کشورهای دوردست بخریم و این همسایه‌ها امکان اینو دارن که این کالا رو در اختیار ما بذارن، طبیعتاً باید اولویت بره واردات به کشورهای از کشورهای همسایه برای نیازهای داخل کشور.
خب خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که به حال هم در گزارش در واقع صحبت شد و مطرح شد، همین که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به دیپلماسی اقتصادی، منتها از جنس دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و محور مقاومت، که بر اساس اون ما بتونیم کارهای اقتصادی خودمون رو با همسایگانمون پیش ببریم و اتفاقاتی که داره در منطقه میفته. امروز در خدمت آقای دکتر ابوالفضل زهروند هستیم، دیپلمات اسبق کشور و کارشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی حضرت عالی. من فکر میکنم بد نباشه آقای دکتر زهروند یه اشاره خیلی کوتاه، من فکر میکنم در چند دقیقه، برای فتح باب موضوع داشته باشیم. ببینید، ما ظرفیت بسیار فراوانی رو در همسایگانمون داریم، شاید بالغ بر 300-400 میلیون نفر در واقع دور کشور ما همسایگانمون هستن جمعیتشون، و عملا با یه بازاری مواجه هستیم تو حوزه اقتصاد که به حال با کشور عراق، ترکیه و عملا خب کشورهای مختلف فعالیت‌های رو داریم، منتها از اون ظرفیت اصلی استفاده نمی‌کنیم. حالا این یه مقدارش برمیگرده به موارد فیما بین، شاید یه مقدار نمیخوایم حالا بگیم تحریم ها اینقدر اثر گذاره، ولی خب بی اثر هم نیست تو این حوزه. یه مقدار روابطمون رو توضیح بفرمایید که ما چه کارهایی رو میتوانیم انجام بدهیم و چه ظرفیت هایی داریم که هنوز ازش استفاده نکردیم.
بله، همون که شما مشرف فرمودیم، به هر حال ما با تعداد قابل توجهی کشورهای همسایه هستیم که در واقع از نظر جمعیت و هم از نظر ظرفیت‌های اقتصادی می‌توانند یک بلوک و منطقه تجاری رو عملاً شکل بدن.
دقیقاً.
خب در واقع هر کشوری وقتی که می‌خواد کارش رو شروع کنه، اول از محیط پیرامونی شروع میشه و خب قطعاً در تمامی کشورهایی که امروز ما توسعه یافته از اونها یاد میکنیم، همین در واقع اولویت و دستور کار در دیپلماسیشون مورد رعایت قرار میگیره. یعنی شما الان نگاه میکنید مجموع کشورهای هستن، میگن کشورهای نوردیک. خب اینا وقتی در اسکاندیناوی شما میری، قاعدتا به دلایل مختلف، سابقه تاریخی، سابقه فرهنگی، آشنایی به ذائقه هم و ریشه های مشترک و شناخت از هم، نوع رفتار مصرفیشون، نوع انتخاب هاشون، همه باعث میشه که، و راه از همه مهمتر، خود حمل و نقل خودش یک مؤلفه و یک متغیر اصلی است در واقع دادن اون مزیت به کشوری که میخواد اون حوزه فعالیت تجاری انجام بده.
ضمن اینی که آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ما اون موقعیت جغرافیایی و موقعیت خاصی که توی منطقه داریم و میتونیم اون حلقه اتصال و ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب باشیم دوربر خودمون.
ببینید، اصلا من بحثم این نیست که میتوانیم، من بحث از الزام و باید میگم. ببینید، یک تعریفی هست میگن که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است. حرف درستیه. یعنی هر کشوری سیاست خارجیش اگه میخوایی ببینی، باید نگاه کنی جهتگیری های کلی و اون روی کردی که در نظام سیاسی اون کشور وجود داره. خب قطعا سیاست خارجی هم بایستی همون روی کرد رو در حوزه پیرامونی، منطقه‌ای و بین المللی اون رو عملیاتی بکنه. لذا ما در این حوزه مسئله اون مسئله داخلیه، نوع نگاه به حوزه بین الملل، نوع نگاه به منطقه، نوع نگاه به جایگاهی که ایران بایستی در منطقه و بین الملل داشته باشه، و اینکه این جایگاه آیا به دست آوردنی است و یا گرفتنی است، اخذ کردنی است. اینا تمام تأثیر میذاره. اینکه ما در معادلات قدرت خودمون رو چگونه تعریف کنیم، آیا ما رو باید تعریف بکنن یا اینکه ما باید خودمون رو تعریف کنیم و تعریف خودمون رو به طرف مقابل و طرفهای مقابل تحمیل بکنیم. در ابتدای برنامه خانمی که داشتن
گزارش
میدادن، عنوان کردن که مثلا دیپلماسی اقتصادی میتواند زمینه بسترساز نفوذ باشه، در حالی که من نگاهم عکسه. من میگم اساسا خود نفوذ در واقع بسترساز کالای شماست و حضور اقتصادی شماست. ببینید، ما الان در روابط بین الملل وقتی نگاه میکنه مهمترین مؤلفه و هدف اقتصاده. لذا هر چقدر که کشورها تلاش میکنن که بتونن بازار بیشتری داشته باشن، سهم بیشتری داشته باشن، بهره‌وریشون رو افزایش بدن، یعنی با ورودی و خروجی، یعنی ورودی ثابت خروجی بیشتری رو به دست بیارن، بتوانن در صحنه رقابت که روز به روز میگن جهان داره دهکده میشه، دهکده جهانی. خب این دهکده یعنی چی؟ یعنی فضای حرکت برای شما تنگ و تنگتر میشه. لذا اون کشوری میتواند آینده خودش رو، موقعیت آینده خودش رو تضمین بکنه که بتواند سهم پایدارتر و معتبرتری رو در عرصه رقابت اقتصادی داشته باشه و این عرصه باقی نمیماند. یه کالای امروز میاد، یه کالای دیگه میاد، میزنه رو دستش. تکنولوژی دیگه امروز مهار نمیشه. یه زمانی بحث از این بود که مثلا این تکنولوژی فقط متعلق در انحصار غربه، ولی امروز شما نگاه میکنه عینش رو، حتی بهترش رو و یا جدیدترش رو برخی کشورهای مثل چین به دست آوردن و لذا همه دارن تلاش میکنن برای اینکه سفره مردم خودشون رو مطمئنتر، پایاتر، چربتر و غنیتر بکنن و این هستش که ارتباط وثیق پیدا میکنه با ثبات در ساختار سیاسی، در نظام سیاسی. مجموعه اینها یعنی دیپلماسی رسمی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانی، اینا یک در واقع در یک تابه تعریف میشن، یک معادله به اصطلاح غیر خطی که هر کدوم اینا بر اساس نوع جهتگیری دولت و اون نظام سیاسی میاد ضریب میده که ما چه ضریبی میدیم. بعد یه مسئله دیگه هم هست، اون در واقع تهدیدات و فرصت هایی که متوجه مسائل امنیت ملی است. شما یه بحث دین هستش که سود به دست بیاری، یه بحث دیگر در رویکرد خارجی این است که هزینه های احتمالی که ما بازش تهدید یاد میکنیم رو اون رو مینیمایز کنی، کاهش بدی. اینم در تابع امنیت ملی تعریف میشه و جایگاه داره.
خب یه نکته هم که پیش میاد آقای دکتر زهروند اینه که فعالین اقتصادی دیپلماسی اقتصادی ما رو خب مطمئنن مثبت نمیدونن. اون هم دلیلش بر این هستش که کلن حالا فرق نمی کنه سفارتخونه های ما، دفاتر نمایندگی ما، جاهایی که باید روی موارد مختلف اقتصادی فعالیت بکنن و اون رایزنان اصطلاحاً بازرگانی و اقتصادی ما، عملا این موارد رو مد نظر قرار نمیدن یا اهل فنش در واقع قرار ندارن تو این سیستم. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که ما چطور میتونیم این در واقع اتفاق رو کنار هم بگذاریم و بعد ما نتیجه مثبت ازش بگیریم، چون وقتی نتیجه مثبت از این موضوع نگیریم عملا اتفاقی که میفته اتفاق مثبتی نیست.
درست.
حالا قبل از اینکه شما فرمایشتون رو شروع بکنین، من عرض سلام میکنم به حضور آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیان، کارشناس عالی امور استراتژیک. آقای قدیری عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم، ممنونم. آقای دکتر قدیری همراه ما باشید، صحبت‌های آقای دکتر زهروند رو بشنویم، بعد خدمت شما خواهم بود.
خواهش.
بفرمایید.
خب از همینجا سلام بکنم خدمت آقای قدیری، رفیق و همکار سابق و قدیمی خودم.
خواهش.
سلام
عرضم به حضور شما. این مسئله یکی از اون موضوعاتی است که اگه شما به جوابش بتونی برسی که رسانه وظیفه‌اش این است که این جواب رو کامل کنه، چون ما یک فرایند باید ببینیم. اینکه خب من چون خودم 30 سال در دستگاه سیاست خارجی هستم، بالاخره یک فراز و فرودهایی داشتیم. هر جامعه ای مثل فرد یک روند رو ما باید توش ببینیم، بالا داره، پایین داره، ناهماهنگی داره، کجاها نقاط قوت میشه اینا رو حفظ کرد، کجاها نقاط قوت هست که تبدیل به نقاط ضعف میشه، و اینکه حالا سهم عوامل رو هم باید روشن کرد. یعنی اگه من بخوام فقط انگشت اتهام رو بزنم به دستگاه سیاست خارجی کار درستی نیست. اگر بخوام بگم دولت، اگه بخوام قوانین بگم، اگه بخوام اتاق بازرگانی بگم، نهادهای موازی رو بگم، حتی مسئله فرهنگ، حتی نوع در واقع آموزشی که نیروهای انسانی ما میبینن، نوع مأموری که شما میفرستی، یه مأمور ایرانی با یه مأمور ژاپنی با یه مأمور آلمانی با یه مأمور آنگولایی، اینا ظاهرا میشن دیپلمات، اما چرا وقتی در صحنه میدان نگاه میکنی خروجی متفاوتی دیده میشه؟ در پیگیری به فرض یک هدف واحد. اینا همش در واقع بایستی واکاوی بشه و اگر ما هر چقدر بتوانیم انسجام درون ساختاریمون رو افزایش بدیم، سیستمی تر خودمون رو ببینیم و مدیریت ما یک مدیریت سیستماتیک و پایا باشد، این نباشه که یه دولت وقتی میاد تصور میکنه که دولت قبل فقط داشته ویران میکرده، حالا این دولت باید آوار برداری کنه. اصلا ما حکمرانی رو در جهان این گونه نمیبینیم،
یعنی تداوم در اون سیاست ها اصلا
حکمرانی امر متداومه،
مهمه
برای امر متداومه. حتی قوانین نمیتونه قوانین مثلا در این قوه وقتی این یک تیم جدیدی میاد در مجلس میشینه کل قوانین رو بریزه بیرون. اصلا شکل مسیر تقنین اساسا باید نگاه بشه و استفاده بشه. ببین خودروسازی دیگه، اگر شما نگاه میکنید ببینید خودروسازی در جهان داره از یه خط روند مشترک پیروی میکنه، به همین خاطر که دیگه امروز فقط بنز و بی ام و نیست یا شورولت در اونور، چینی هم داره خودروی در همون تراز میزنه. این رو ما باید بدانیم که حکمرانی هم شبیه همون اتومبیل سازیه، یک دیزاین مشترک داره، یک سیستمه و قطعاً
درش کار انجام داده،
قطعاً ترمزش، راحتیش، ایمنیش، زیباییش همه باید با هم هارمونیک باشه، که حالا من اینو مقدماتی حتما گفتم که بعد در
حتما. خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری. حالا از همین فرمایش آخر آقای دکتر زهره‌بند شروع بکنیم. ببینید موضوع وحدت رویه در اون حکمرانی اقتصادی و اصولا دیپلماسی اقتصادی برای ارتباط با در واقع خارج از کشور و موضوع امروز ما بیشتر همسایگان البته مد نظر هست. مواردی خب به حال وجود داره، اینی که ما خیلی کارهای مختلفی توی این حوزه انجام دادیم، جایگاه‌های مختلفی وجود داره توی این حوزه، وارد شدیم با کشورهای همسایه کارهایی رو انجام میدیم، اما از اون ظرفیتی که باید استفاده نمی‌کنیم. ما یه موقع اتفاقی که میفته نگاه میکنیم میبینیم توی موضوع اقتصادی کشور ترکیه یه دفعه اون سرویس رو میبره به کشور عراق میده، در صورت اینکه ما باید این کار رو خیلی دوچندان انجام بدهیم اما اصلا واردش نمیشیم. تو موضوع روسیه شاهد بودیم که این اتفاق باید میافتاد به جاش نیفتاد. شما عوامل تاثیرگذار تو این حوزه رو چطور میدانید؟ ضمن اینه که ما یه سری تجارب هم داریم دیگه تو حوزه بحث‌های حالا سیاسیمون، بحث مقاومت و موارد مختلفی که وجود داره و میخوایم از اینها اون موارد اقتصادی رو هم استخراج کنیم.
بله، نکات خوبی رو جناب آقای زهره‌بند اشاره کردن. من معتقدم که ما یک نوع تنبلی در تمام بخش‌های کشورمون حاکم است.
خلاصه بسیار زیبایی گفتین شما.
خب هم در قوانین، هم در مدیریت‌ها، دستگاه‌های مسئول، هم در بخش خصوصی. ببینید قطر مورد تحریم قرار گرفت از سوی عربستان و همپیماناش، ما بهش راه دادیم، همسایه ماست، بین ما و اون یه خلیج فارس هست دیگه. تو ایران همه نشستن دولت یه کاری بکنه، توی ترکیه که همسایه نبوده از ایران عبور کرده رفته بازار اونجا رو پر کرده.
بله.
فکر میکنیم فقط دولتش این کاری کرده؟ نه، بخش خصوصیش تحرک داره، منتظر فرصت به وجود آوردن فرصت. تو همین عراق نگاه کنید، ما به عراق کمک کردیم، دعای سرکوب شد، تمامیت ارزش حفظ بشه، ترکیه تمامیت ارضی عراق رو تحت تهاجم قرار داده، بخشای از خاکش رو اشغال کرده، اما ترکیه چندین برابر ایران اونجا تجارت داره.
دقیقا
همین الان مثلا اعلام شد که ارمنستان کالاهای ترکیه رو تحریم کرده. چیکار کردن؟ بخش خصوصی چیکار کرد؟ اصلا تحرکی ما شاهدش هستیم. حتی من شنیدم که یه لیست اعلام کرده ما اینا رو وارد میکنیم اگه ایران داره بیاد به ما بده. ما همه نشستن تو ایران دولت برشون یه کاری بکنه. حالا میگن ساعت مفید اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس گفت در ادارات دولتی ما متوسطش 22 دقیقه است. متوسط 22 دقیقه است، یعنی خیلیشون کمتر از 22 دقیقه هم هست که متوسط شده 22 دقیقه. خب این تو بخش‌های بازرگانی و جای دیگه هم هست. این مسئله خیلی مهمه. ما باید تو یه آقای به نام کومای، مدیریت ژاپنی از مدیران برجسته به اصطلاح تئوری پرداز مدیریت ژاپن، میگه که تو کشورهای نفت خیز تمام یا صاحب ثروت طبیعی، تمام تلاش شرکت‌های خصوصی در این رابطه است که یه بودجه، یه بخشی از این بودجه این ثروت رو به خودشون اختصاص بدن. در حالی که کشورهایی که این منابع ثروت ندارن، این بخشا همه تلاششون اینه که با ابتکار، با تلاش فرصتهایی رو بشناسن و فرصتهایی رو ایجاد بکنن. ما کشورمون هر چی میبینیم همش دنبال اینه که از این بیت المال یک تیکه رو برای خودشون بردارن یا بیان وام 14 درصد.
ببخشید یه نکته هم آخه داریم. ببینید از اون طرف هم ما با یه مسئله دیگه هم مواجهیم. تو حوزه صادرات بسیار کارهای خیلی خوبی شده، مخصوصا تو این چند سال اخیر، هم توی بخش دولتی برای اینکه تسهیلگری رو عملا انجام بدهند. اما یه دفعه مواجه میشیم با اون اتفاقاتی که بانک مرکزی میاد یه دفعه بحث برگشت ارز رو که به درستی هم هست، باید هم اتفاق بیفته، اتفاق هم میفته، یه دفعه جوری عنوان میکنن که باید از طریق اون کانال بیاید، در صورت اینکه اصلا درگاه‌های بانکی در دنیا اجازه همچین اتفاق رو نمیدن و صادرات ما یه دفعه همون اول قبل از اینکه اصلا شروع به کار بکنه همونجا جلوش گرفته میشه.
این برمیگرده، این مشکل صادرات ما برمیگرده به یه تصمیم و یه استراتژی غلط در ایران که ارز رو چند نرخی کردن، دولتی کردن، چند نرخی کردن، در حالی که باید ارز آزاد، شناور و تک نرخی باشه، یعنی تو بورس تعیین بشه. خب اگه طرف این ارزی که تو دست دولت هست مال مردمه، به چه حقی دولت اینو داره میده 4200 تومن یا نمیدونم ارز نیمایی یا اینو باید تو بورس عرضه کنه، هر قیمتش رو دمون عرضه کنه و کل این مشکلات پشت سرش و کل امضای طلایی و کلی مفاسد
که مشاهده شده. دیدیم دیگه تو این دو سه سال اخیر دقیقاً همینا رو دیدیم دیگه متاسفانه.
بنابر این ما یه سری اصلاحات اساسی باید تو سیاست اقتصادی بکنیم. مثلا ما هی میایم میگیم کالاها رو یارانه بدیم ارزون بشه. خب یارانه که میدیم، ما الان داریم اولا ارز دولتی میدیم برای واردات، یعنی ما داریم یارانه میدیم دلاری 20000 تومان به واردات کالا. یک. دو، هر جنسی رو که ما با یارانه ارزونش بکنیم این حداقلش اینه که قاچاق میشه، یکیش هم سوخت. مثلا ما داریم نفت سفید رو تو داخل کشور بعد از پاهزینه پالایش و حمل و نقل و توزیع میدیم بشکه یک دلار. خب این کار ما احمقانه است، معلومه قاچاق میشه. گازوئیل رو داریم میدیم بشکه 3 دلار در حالی که نفت خامش 40-50 دلاره. همین اگه قیمت واقعی بشه، قیمت تمام شده کالاها واقعی میشود، اون وقت دیگه قاچاق معنا نداره. الان شما سود قاچاق سوخت میشه، سود قاچاق مواد مخدره. ما میخوایم سوخت ارزون باشه. آقا سوخت باید به قیمت واقعیش باشه. چرا هی میگیم این ارزون باشه اون ارزون باشه؟ ارزونی با یارانه نباید داشته باشه. این سیاست غلط پرداخت یارانه برای پایین آوردن مصنوعی کالاها، چه مصرف کالای داخلی چه کالاهای وارداتی، این آفت کشور است، کلی عوارض داره.
دقیقا
اینو ما باید درستش کنیم، وگرنه الان شما برید کشورهای همسایه پر است از داروهای ساخت کشور ما. چرا؟ چون ما داریم پولشو میدیم، چون ما یارانه میدیم برای دارو.
بله متاسفانه.
من بگم یه زمانی
من به عنوان نکته آخر میخوام از حضرت عالی شنونده باشیم چون زمانمون هم محدود است، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
بله اگه نکته آخر
بله بله حتما.
عرض میکنم که مأمورین اعزامی هم خیلی مهمن.
دقیقاً اون رایزنای بازرگانی
الان حالا فقط رایزن بازرگانی نیست، کارشناسان اقتصادی که وزارت خارجه اعزام میکنه.
درسته.
کارشناسان اقتصادی کشور باید از بین بهترین نیروهای کشور انتخاب بشن، نه از بین کار الزامن از بین کارکنان وزارت خارجه برای اینکه اونها یه مأموریتی هم رفته باشن
اقتصادی باشن. ما مگه اتاق بازرگانی رو نداریم؟ به هر حال حداقل این موضوع فکر میکنم دیگه حداقل جایی که داره کار میکنه برای اینکه باعث رقابت هم نشه از ظرفیت‌های این دوستان هم باید استفاده بشه.
من خودم سفیر ایران در مکزیک بودم. بله. 86 تا 89 سه سال خورده ای. حالا چون مأموریت کارمندام تموم میشه، سه تا کارمند متفاوت توی این سه سال شدن مسئول اقتصادی. هیچ کدومشون اقتصاد نخونده بودن، کار اقتصاد هم نکردن. این که نشد وز که یعنی تا ما یه سری مسائل رو درست نکنیم، حالا این بخش دولتیشه، بخش خصوصی هم همینه،
هر کدوم ماجرای خودشو داره. درسته.
من همون زمان پیشنهاد میکردم هی برای ما پیامک میومد، دستورالعمل میومد، بررسی کنید که مثلا فلان چیز تو اون کشور چیه. میگم خب این بررسی که میخواید ما باید بشینیم پای کامپیوتر این کارو بکنیم. خود ایران هم میتونه این کارو بکنه، اتاق بازرگانی هم میتونه این بررسی رو انجام بده، چیزی رو به ما ارجاع بدهد که در ایران نمیشه انجام داد. نه همه تنبلن، هی دوست دارن به جایی که بشینن بررسی کنن یه دره بذارن تو همین اینترنت و اینا جستجو کنن اطلاعات اولیه رو حداقل به دست بیارن، هی یه نامه بنویسن آقا اینو به ما بگید اونو به ما بگید.
بسیار متشکرم آقای دکتر قدیری، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خداحافظ.
خوشحال شدم آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیان کارشناس عالی امور استراتژیک صحبتامون رو شنیدیم باهاشون. آقای دکتر زهره‌بند، یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره و تو این گفتگوهای مختلفی که در رابطه با دیپلماسی ما صحبت می‌کنیم و بهش می‌رسیم، حالا تو ذهنم نیست دقیقاً پیشنهاد کدوم بزرگوار بود، در رابطه با این که ما باید یک در واقع بخش تشکیل یک شورای رو داشته باشیم به عنوان شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، که این در داخلش هم از وزارت خارجه، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت معدن و افراد مختلف ذینفع در اقتصاد در واقع باشن که بتونه این راهبرد رو پیش ببره. نظرتون با این موضوع چیه؟
ببینید چون بالاخره ما یه بخشمون هم کار میدانیست دیگه، ما یه گمشده بزرگتر از اینها داریم. من سالهاست میرم از این جور شوراها داریم، از این کمیته ها میگذاریم، اسناد بالا دستی پایین دستی، نمیدونم از این میاد تو اون، از این میره تو اون یکی. این یه چیزیه که فرجامی نداشته جز این که ساختار رو لختر و لختر و در واقع ناکارآمدتر کرده. ما مسئله مهمتر از اینها داریم، یعنی حتی ما اگه جلوترم بریم ما نیاز داریم که در واقع یک پیشران داشته باشیم که حرف اول آخر رو بزنه تو این حوزه و این پیشران بداند ایران 10 سال آینده باید چه شکلی باشه و همه تحت الامر. ما مشکلمون که اون تصویری که از ایران 10 سال بعد بنده دارم، شما داری، ایکس داره، ایگرگ داره، با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. در این آشفتگی که اصطلاحا باید بهش بگیم آشفتگی در رویا، ما یه رویای مشترکی رو میخوایم که یه مدیریتی باشه که واقع‌بین باشیم و این رویا قابل تحقق باشه. چون یه بحثی رو الان یکی از فراز این بحث امروز هم مسئله مقاومته.
بله،
یعنی مسئله مقاومت هنوز تو کشور ما بحث نشده، باز نشده. اینکه شهید سلیمانی این عبارتش بولد شد، دائما داره میگه که ما ملت امام حسینی، به این خیلی بار داره از نظر من. چون ما یه ساختار ایدئولوژیک هستیم، همه ساختار ایدئولوژیک هم به نوعی، ولی ما یه ایدئولوژی پیشران هستیم.
درست. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، اگه اجازه به من بفرمایید، آقای دکتر فلاحی رئیس فراکسیون حمایت از جبهه مقاومت و آزادی قدس هم روی خط ارتباطی اون اصلا سلام دارم آقای دکتر فلاحی.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر. من میدونم که شما به سرعت هم میخواین تشریف ببرین و فقط من خلاصه میکنم در یک سوال، اون همینه که ما میپردازیم به دیپلماسی اقتصادی با محور مقاومت با در واقع و همسایگانمون، یعنی این که به آخره توی این حوزه مقاومت فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته، منتها توی اون وجه اقتصادی کار که حالا به هر حال میتونه با همسایگان شکل بگیره، ما هنوز اون جایگاهی رو که باید پیدا نکردیم متاسفانه. هم توصیه حضرت عالی، هم کارهایی رو که حالا توی مجلس محترم فکر میکنید توی این حوزه میشه انجام داد رو به اختصار خواهش میکنم بیان بفرمایید.
بله، خواهش میکنم، دست شما در نکنه. من توی این حوزه خب یکی از دغدغه های ما بوده که اختصاصا یکی در بحث مجلس، بعد معاونت بین الملل، بعد فراکسیون ها یه کار دوستان حالا در بحث کمیسیون های اقتصادی ها وظیفه دارن انجام بدن و ارتباطاتی که بین کشورها وجود داره. یه قسمتی ممکنه ارتباط بین کشورها در قالب دولت وجود نداشته باشه، ولی در قالب پارلمان ها امکان پذیره که این قسمت هم معاونت بین الملل نقش محوری و اساسی داره که با پارلمان های کشورهای مختلف ارتباط بگیره و این رو تسهیل ببخشه.
بله.
قسمت دیگه ای که ما خب در بحث فراکسیون و گروه های دوستی حالا پیگیر هستیم، فراکسیون جبهه حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف هست که تو اینجا ما تقریبا یه سری انجیو ها رو سعی کردیم که فعال بکنیم و محوریتی حول در واقع مجلس ایجاد بشود که خب پیگیر بشن از لحاظ همایش عملانی هسته دارن، از لحاظ اقتصادی کشورهای محور مقاومت رو ببینن که یک ظرفیت‌های متأسفانه مخفیه در اینجا که ما فراموش کردیم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، الان از ظرفیت کدوم نهادها در استفاده میشه برای این موضوع؟
الان ما یه سری گروه‌هایی هستن که دارن از لحاظ پژوهشی و تحقیقاتی که من آوردم بحث عملیاتیشم وارد بشن این جاها هست کردم گروه های مردمی هست که مجلس تسهیل کننده این کار باشه، فراکسیون تسهیل کننده این کار باشه. یه توانمندی های مجلس داره در اختیار داره که میتونه اینا رو کمک بکنه و کارشون رو سرعت ببخشه. الان همایشی که همین روزها قرار تشکیل بشه، من حتی بحث سرمایه‌گذارانی که در ارتباط با کشورهای محور مقاومت هستن